بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مریم را آغاز کردیم و آیات نخستین این سوره بازگو شد. به بدانجا رسید سخن که بزرگ مردی از تبار بزرگان الهی زکریا با همون الگوها و روشهای مطلوب خدا خانی خدا را می خواند و خواسته خیش رو به درگاه حضرت پروردگار می برد. هنگامی که زکریا مواجه شد این عبد صالح خدا که خداوند نام او را با عبده و زکریا یاد کرد که در نوبت قبل خواندیم و اشاره شد، مواجه شد با شخصیت مریم که کفالت مریم رو به عهده داشت، دید شایستگی این فرزند بزرگوار رو، شوق او مضاعف شد بر این که از خداوند طلب کند که دارای فرزندی باشد. زکریا فرزند ندارد به دلیل این که همسر او نازاست، الیشه یا همون الیزابت به اصطلاح امروز. خاله مریم و خواهر زن عمران است و در این حال بانوی است بسیار شایسته، اما دارای فرزند نمی شود و عقیم و نازاست. زکریا دارای فرزندی نیست، اما دلنگران است نسبت به پس از خیش و پس از مرگ. ملاحظه فرمودید، خواندیم که در نهانی و خفا لب باز کرد و خدای خیش رو خواند. پنج ویژگی رو در دعای زکریا بازگو کردیم که در نوبت گذشته مرور شد و تکرار سخن نمی کنم. و در نهایت این بود که ولم اکن به دعا کرب شقیا. پروردگارا من همیشه سابقه خوشی از درگاه تو دارم، همیشه به سوی تو آمدم، خواندم و هیچگاه نومید باز نگشتم. و خود این مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی و خورشید دمید. گفت از مرحمت سابق نومید مشو. هم نکته ایست که از کلام جناب زکریا استفاده می شود. اما خواسته چه بود؟ نی و نی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقراً. من دلنگران نزدیکان و کسان خودم که پس از من میخواهند امور زندگی من رو متولی بشن و به عهده بگیرند، اما من سنخیتی نمیبینم، نگران اینها هستم. به احساس میکنم که در موقعیت من، نام من، زندگی من، حشمت و داده های خدایی به من، اینها نمیتوانند کار شایسته انجام بدن و دلنگران از رفتار آنان هستم. اما از سوی دیگر و کانت امرأتی عاقرا، همسر من در جوانی هم نازا بوده است، بدیهی است که الان در شرایطی از سن هستیم هر دو که پا را به مرزهای دیگه پیری گذارده ایم و بدیهی است حال روز ما چیست. اما خدایا فهب لی من لدن که ولیان، از تو طلب میکنم که ولی و سرپرست اموری برای من و پس از من قرار دهی. اشاره کردم خدمت عزیز، آنچه زکریا میخواهد از خداوند و صراحت اون رو در سوره مبارکه آل عمران میبینیم، حبلی من لدنک ذریتا طیبه، از خداوند ذریه میخواهد. یعنی زکریا با توجه به آنچه از فرزند دید و اینکه انسان‌ها دوام و بقا و استمرار وجود خودشون رو به شکل بدیهی در فرزندانشون می‌بینند، طالب آن است که خداوند یه فرزند شایسته ای به او عنایت کند. خواسته او ذریتاً طیبه است، فرزند و نسل و دودمان پاکیزه ای رو از خداوند می‌خواهد. بسیار حاجت مقبول و مشروع و پسندیده و عاقلانه است. پس صرفاً این نیست که جناب زکریا یه جانشینی، خلیفه‌ای، نماینده‌ای، نه، ذریتاً طیبه. به این نکته دقت بفرمایید، کلیدی است در ادامه بحث. اینجا هم فرمود و حبلی من لدن که ولیان، بدیهیست چون انسان پس از مرگ او به لحاظ به همون لحظه جان دادن ولی او فرزند اوست. یعنی اشاره کردم خدمت عزیزان، ما ولی تجهیز میت داریم، اگر کسی دست به جنازه انسان مسلمانی بخواد بزند با اجازه کسان او و فرزندان است، اونها میشن ولی میت، امورات این میت به عهده اونهاست، کجا دفن شود، به تعبیر ما چگونه تجهیز و تکفین بشه، چه کسی بر او نماز بخواند، چه کاری انجام بشه برای اون، تمام اینها با اجازه و رخصت فرزندان و اولیاء میت است و ولی میت. پس بنابراین اگر فرزندی است، ولی زکریا هم در این باب خواهد بود. فهبلی من لدن که ولیان یرثنی و یرث من آل یعقوب، این فرزند وارث من باشد و وارث خاندان یعقوب. همسر زکریا مستقیما از خاندان یعقوب است، سلسله تبار او آل عمران است که به یعقوب باز می‌گردد، و اگر خود زکریا هم در تبار واسطه ها رو حساب کنیم، او همچنین است. لذا می فرماید که وارث خاندان ما باشد، من و همسرم، یرسونی و یرسو منال یعقوب و جعله رب رضی، اما من فرزندی می خواهم از تو که قطعا رضی تو باشد، یعنی مرضی تو باشد، فرزندی باشد که شایسته باشد تو او را بپسندی پروردگارا. خب این بدیهیست، این بزرگان الهی همیشه این منطق و دیدگاه رو داشتند. این سخن زیبا از امیر المؤمنین است که والله ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه، هیچگاه از خدا فرزندی نخواستم که زیبا رو باشد، خوشمنش و به بیانی خوش ظاهر و این چنین باشد، بلکه از خداوند من همیشه فرزندی رو خواستم مطیعین خاشعین، مطیع خدا باشد، بنده شایسته خدا باشد، خواسته من علی این بوده است. این قبیله همیشه این گونه فکر می کنند این انسان ها و این بزرگان، آنچه را که می خواهند در مسیر رضا و رضایت حضرت حب طلب می کنند و الا نمی خواهند. پروردگارا و جعله رب رضی. خب من یه بحث اینجا باقیمون نوبت قبل که خدمت عزیزان با این جنبندی که آیات داشتیم عرض می کنم، و اونگاه پاسخ خداوند رو به زکریا باید در نهایت زیبایی و شکوهمندی بخوانیم. یا زکریا انا نبشر و که انشاءالله میرسیم. اما فرمود یرسونی و یرسو من آل یعقوب. خب بزرگان مفسرین همینجا قلم فرسایی کردن، سخن گفتن که مراد از این ارثی که زکریا میگوید چیست، چه وارثی رو زکریا میخواهد. کلمه ارث معنای اولیه اون قطعا و قهرن ظهور در مسائل ظاهری و مادی و امثال اون دارد، یعنی نام و نان انسان رو اون کسی که به او منتقل می شود وارث آدمی است. در لغت معنای حقیقی و اولیه واژه ورث، ورثه و وارث که ما ارث می گوییم همین است، یعنی اون چه از هر انسانی منتقل می شود به دیگران، به بازماندگان او، میراث یا ماترک اوست. حالا این مجموعه اموال اوست، اختیارات اوست، امتیازات اوست و اعتبارات اجتماعی اوست. اینها چیزهایی است که منتقل میشه به بازماندگان، به فرزندان و مجموعه ماترک و میراث رو قطعا رقم میزند. ظهور اولیه معنایی که بازگو میکند یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا من وارثی میخواهم که مجموعه داشته های من به اون منتقل بشه، و دلنگرانم نکند که این سوابق سوئی که پاری از نزدیکان من دارند، اینها در مجموعه اون چه من تلاش کردم در زندگی آثار سوی بگذارن، تخریب در اون ایجاد کنن. بالاخره خیلی از اینها خوشنام نبودند، لذا دلنگرانی جدی برای این مسئله در لحن و سخن زکریا مشاهده میکنیم. معنای اولیه ارث خب ظهور لفظ است و این معنا رو دارد. پاره از صاحبان نظر هنگامی که به این آیه رسیدن دور از ذهنشون اومده است که بزرگواری مانند زکریا از خداوند وارثی رو بخواهد که مال و موقعیت و ثروت و داشته ها و نامونان او به دو برسد و بخواهد او حافظ این مسائل زکریا باشد. یه مقداری به ذهنشون بعید اومده است گفتن که شاید اینجا ارث در معنای حقیقی نباشد، در معنای مجازی اون به کار برده شود، که در معنای حقیقی ارث لازمه ارث و میراث این است که آنچه به عنوان ما ترک و میراث میرسد با ضابطه میراث برسد. یعنی این ضرب المثلی که از قدیم میگفتند ابتداعا فرزندی تو ثابت کن بعد طلب ارث کن، در باب مر ارث با رابطه بین وارث و مورث رابطه نسبی باشد، باید این طبقات ارث باشه. به تعبیر قرآن در اسلام اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، ملاک ارث رحم است عزیزان. در ادیان الهی چنین است، در جاهلیت خیر. در جاهلیت عرب میراث رو به کسی میدادن که شمشیر به دست میگرفت. اگر این فرد فرزندانی داشت که اهل مبارزه و نبرد و خون ریختن بودند، به اونها ارث می‌رسید. اگر در میان فرزندانش دختران، زنان یا کسانی بودند که اهل جدال و نبرد و مقابله نبودند، میراث نمی‌بردند. این ضابطه جاهلیت بود. اما این ضابطه رو اسلام فرو ریخت و مبنای اون همان بود که در ادیان الهی است. به لحاظ رحم میراث تقسیم میشه، بدهیش ابتداعاً فالدینند و پدر و مادر و فرزندان، و اونگاه به دنبال اون مراحل بعدی ارث که دیگه الان نیاز به گفتن اون نیست. در معنای حقیقی ارث مالی که منتقل میشود با این ضابطه و ملاک نسبت است، اما در معنای مجازی ارث یعنی یه چیزی از آن کسی است به دیگری منتقل میشه، این معنای مجازی است دیگه. در اینجا نه نیاز است که اون میراث مال باشد، نه اون کسی که وارث است نسب باشد. یعنی یه استادی، یه فرزانه‌ای، یه صاحب و فکر و مکتبی دانش و جایگاه علمی خودش رو به شاگرد شایسته تربیت شده مکتبش به میراث میدهد. میگیم فلان کس وارث علمی فلانی است. اینجا کلمه ارث رو ما به چه لحاظی به کار بردیم؟ یه معنای مجازی است، معنای حقیقی ارث نیست. به همین خاطر در روایات داریم العلماء و ورثه الانبیاء، عالمان وارثان پیامبرانند، یعنی ارث علمی اینها رو به میراث میبرند. خب این معنای مجازی است که به کار برده میشه در مورد. اما استحضار دارید که ظهور اولیه لفظ همیشه در معنای حقیقی است مگر نشانه ای باشد که گواهان که این معنا معنای مجازی اراده شده است. به این میگیم باید یه علاقه باشه، در اصطلاحات ادبی یه قرینه ای باشه بر این که معنا و استعمال مجازی است. برمیگردیم به بحث یرثونی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. اشاره کردم در میراث مال ضابطه اون، یعنی اون داشته هایی که انسان دارد میخواد به میراث بگذارد، ضابطه اون نسبت است، یعنی باید این رابطه نسبی باشد. زکریا از خداوند چه چیزی رو طلب کرد؟ رب حبلی من لدنک ذریه طیبه، نسب میخواهد، فرزند میخواهد. چه چیزی با فرزند تناسب داره به لحاظ ارث؟ معنای حقیقی یا معنای مجازی؟ معنای حقیقی اون. پس مسلم است اون که قدر متیقن قطعی است در آیه شریفه، اگر زکریا میگوید یرثنی و یرث من آل یعقوب، تمام داشته های خودش رو، مال رو، موقعیت رو، جایگاهی که دارد به لحاظ نام و اعتبار، همه اینها رو میخواد کسی باشد که پس از او پاسداری کند، منتقل کند و حسن استفاده کند و سوء استفاده نباشه. خب این نکته بسیار مهم نیست عزیزان، نکته کمی نیست. اینی که در متون روایی ما هم داریم گاهی اشاره کردن به یک کسی که خب موقعیت و حشمت اقتصادی برای خودش دست و پا می کرد، اما فکر پس از خودش نبود، یعنی وارثان سوئی احتمالاً در مال او حاکم می شدن. ائمه علیهم السلام فرمودن بدون علیهم لکل وزر و علیهم المحنه، وزر و وبال این ثروت به دوش توست، لذت آن دو دیگران خواهند برد. مراقب باش چه میگذاری، برای که میگذاری، به چه انگیزه میگذاری. چشمت رو باز کن، در ثروتی که میخوای باقی بگذاری بر وارثانت، ببینین کجا هزینه خواهد شد این ثروت تو. از الان دقت لازم خودت رو بکن. خب این نکته ایست که عاقلان میهندیشند و در صدرشون این بزرگان الهی هم تأمل دارن و قضیه رو میبینیم مشخص. پس بنابراین اگر اینجا ما با تمام ضوابط از خود آیات ضوابط ادبی نگاه کنیم، مراد از ارث معنای حقیقی است با اون چه که عرض کردم. اگر کسی ادعا کند که اینجا تنها معنای مجازی مراد است، یعنی این یرسونی و یرسو من آل یعقوب بخواد موقعیت من رو، اون چه من دارم، نه مسائل مادی من، معنوی من رو به میراث ببرد، چه چیزی رو باید به میراث ببرد؟ فرزند زکریا، نبوت زکریا را، چون زکریا نبی است، پیامبر خداست. خدایا کسی رو برای من بفرست که این میراث معنوی من را و وارث نبوت من باشد. خب اگر کسی بخواد وارث نبوت باشد، زکریا فرزند خواسته است، مگر مقامات الهی به نسبت به کسی داده می شود؟ آیا علم با نسبت به کسی منتقل میشه؟ همون جمله‌ای که خودتون بارها میگویید که گیرم پدر تو بود، فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یه شوخی میکردن میگفتن که بالاخره ولد العالم نصف العالم. این برای شوخی خوب بود که فرزند عالم نصف عالم است. بله این به لحاظ نام و عنوان این چنین است. خب اینو باید اضافه کرد، اون طرف هم میگفت که لا ادری نصف العلم. اگر کسی بگه من هیچی نمیدانم، حداقل 50% علم، چون میرسه به علم. اون بنده خدا میگفت ما چیزی که نمیدانیم لا ادری نصف العلم. عالم زاده هم که هستیم که ولد العالم نصف العالم، پس ما تمام علمیم دیگه، همه علم رو داریم. بود اینطور توضیح داد، تفسیر کرد این بحث رو، نه جور دیگری. هیچگاه نبوت عزیزان از طریق نسبت نمیرسد. منصبهای الهی به فرزند و غیره کاری ندارد. اینها شایستگی های فردی است که خداوند به کسی عنایت میکند. حالا ممکنه این شایستگی های فردی در قبال دودمان و خاندانی باشد، گاه ممکنه نباشد. گاه ممکنه فرزندی شایسته باشد، اسماعیلی باشد که به جای ابراهیم بنشیند، گاه خیر، یوشع ابن نونی باشد که جای موسی بنشیند که هیچ نسبت با موسی هم ندارد. منصبهای الهی مانند علمه، همینطور که عرض کردم این دلیلی نداره اگر کسی عالم بود فرزند اون هم عالم باشد، مگر فرزند ملاک‌های کار رو طی کرده باشد، روابط ضوابط به جای خودش امور شکل گرفته باشد تا بتواند به موقعیت علمی برسه، و الا این که نمیشه. بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید مراد از این ارث معنای مجازی است، با مجموعه آیاتی که در این باب داریم، در سوره مبارکه آل عمران داریم، ناسازگار است، نمی‌سازد. حالا بنده این رو عرض می‌کنم، اگر مراد یه جامعی بین این دو معنا باشد، یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا فرزندی بیاید، ذریه طیبه‌ای بیاید که وارث مجموعه وجود من، مال، زندگی و موقعیت من باشد، خب حالا اگر خدایا این فرزند این شایستگی رو هم پیدا کرد، مرضی تو بود و ذریه طیبه بود که استحقاق این مناصب الهی رو هم داشت، که این نورون الان نور است و بسیار زیبا، اگر به این شیوه معنا کنیم، یعنی یه جامعی رو در این معنای ارث و وارث ببینیم، اون معنای ادبی، یعنی لفظ در معنای حقیقی خودش به کار برده شود، حالا در کنار اون ممکنه این معنای دوم رو هم در دل خودش و در کنار خودش بگنجاند، این هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین گفت یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا به من فرزند و ذریه طیبه‌ای عنایت کن که وارث من در مجموعه داشته های من و خاندان من باشد. حالا اگر این فرزند فرزند رضیی است، ممکنه که اون استحقاق مقامات و منصبهای الهی رو هم پیدا کند. این تا اینجا عرض بنده به لحاظ تفسیری پایان، باید ادامه بحث رو بگم. اما حیفم میاد، خب شاید مناسبت ایام هم کم کم نزدیک میشه، یه جمله رو خدمت دوستان عزیز کنار مطلب بازگو کنم و رد شم انشاءالله. و اون این نکته است عزیزان، که در مورد روایاتی که از معصومین علیهم السلام داریم، از خود رسول خدا هم و ائمه علیهم السلام، یه نکته شاخصی رو خودشون مطرح کردن. یعنی به بیانی عرض میکنم، وقتی ما میخواییم یه روایتی رو دقیق بشناسیم و اعتماد کامل با اون بکنیم، خب باید سلسله اسناد اون رو بررسی کنیم. ابتداعا سند ببینیم چیست، آیا سند دقیق دارد یا نه، واقعا از معصوم صادر شده است، از پیامبر صادر شده است. علم رجال، علم درایه میان متولی این بیانن را مشخص میکنن و اثبات میکنن. بعد از صدور و اطمینان از صدور، متن رو بررسی میکنیم، آیا دلالت این، محتوای این سخن، سخن معصوم است یا نه. تو این مرحله که میخوایم رسیدگی کنیم، یکی از ضوابط مهم برای شناخت روایت صحیح این است که اگر روایتی وجود دارد مخالف ظاهر و نص کلام خدا نباشد. اگر سخنی رو کسی ادعا کرد که مخالف کلام خدا بود و مخالف آیات بینات قرآن بود، هیچ اعتباری ندارد از نظر ما. گفتن ما خالف قول ربنا فلم نقوله، هر سخنی که خلاف قرآن است ما خاندان نگفتیم، دروغ بر ماست. اگر سخنی از ما دیدید که با آیات قرآن نمی سازد و مخالفت می کند، فضربوها علی الجدار، به دیوار بکوبید، یعنی پرت کنید به کنار و هیچ اعتباری بر اون قائل نباشید. این بسیار ضابط جدی و دقیقی است که متفقند علما و روایت شناس بر این نکته که بسیار جدی است. خب این نکته بعد از بحث تفسیری، یه نکته اول، یه نکته دوم هم داریم. خب استعذار دارید، یکی از وقایع تلخی که بعد از رحلت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیش آمد نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها، مسئله مصادره فدک بود، همان موهبتی که از سوی خداوند پیامبر مکرم اسلام با تمام اسانید مرحمت فرمودند و به اذن الهی و آت زلغر با حقه، بده پیامبر به نزدیکان خیش و صاحبان قرابتت حق اونها رو. صدا زدن نبی مکرم فرمودن یا فاطمه تو لکه فدک. با تمام معیارهای الهی این مزرعه فدک رو با پیشبینی هایی که برای آینده می کردن به صدیقه طاهره دادن. عوامل زهرای مرضیه در اونجا حاکم شدن، متصرف بودن و زمان پیامبر گذشت، یعنی در زمان پیامبر تصرف کردند. زمان پیامبر گذشت، به مجرد حاکمیت خلفا اولین اقدامی که دستگاه خلافت کرد، از اولین اقدام ها مصادره مزرعه فدک بود. حالا فدک چیست، کجاست، اینو من در بحث های مختلف گفتم، الان هم تو مقام تفسیر در این جهت نیستیم. اگر یه مقداری بیشتر مناظر فرمایید، در کتاب شکر و شکایت هم مفصل این قسمت رو من نوشتم، در کتاب دوم نهج البلاغه میتونید ملاحظه بفرمایید. خب این اتفاق افتاد و صدیقه طاهره آمدند و تقاضای حق خودشون رو کردند که این چرا چنین بوده است. پاسخی که داده شد این بود که استناد کردند به یه سخنی از پیامبر که پیامبر فرمودند نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما بلا دینارا و ما ترکناه صدقه، ما پیامبران هیچ پولی و میراثی برای کسی نمیگذاریم و ما ترکناه صدقه، اون چه ما باقی میگذاریم صدقه است برای امت، یعنی بال بیت المال مسلمانان است. به این سخن استناد کردن. به لحاظ سلسله سند و به لحاظ صدور، قسمت اول روایت مشابه داره که ما پیامبران نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما بلا دینارا. این حرفی است که جناب عالی در حق بزرگان بندگان خدا هم میگید. میگید فلانی شخصیت معنوی است که هر این که پول برای فرزندش زنش میراث بگذاره نیست، نه به معنای این که این ارث ندارد، یعنی در صدد گردآوری ارث نیست، در صدد گردآوری اموال نبوده است که امروز بمیرد و دیگران آباد بشن به سرمایه او و ثروت او، شأن پیامبران این نبوده است. اما اون ادامش در منابع نیست، یعنی سند نداره. و ما ترکناه صدقه، آنچه ما داریم صدقه است، هیچ سندی نداره این. و بزرگان این رو بحث کردن، نوشتن، در منابع اهل سنت هم مطرح شده، در منابع شیعه هم مطرح شده که این ذیل که ما آنچه را داریم صدقه است مقبول نیست، در صدور اون بدون شک هیچ اعتمادی نیست، تمام. حالا لو فرز هم که چنین چیزی باشد، این برمیگرده به اون سخنی که گفتم، این کلام با صراحت قرآن و ظهور آیات شریفه قرآن بدون تردید در تناقض است و و اگر سخنی با ظاهر قرآن نسازد فلم نقله، ما نگفتیم و از ما صادر نشده است. بهترین جایی که نشان می‌دهد مخالفت این سخن رو و این مبنای فکری رو با ظاهر قرآن چه کسی میتواند باشد جز وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها. در ذیل خطبه فدکیه بدان جا رسید کلام بانوی بزرگوار وجود، به قسمتی رسیدن که بحث فدک رو مطرح میکردن و بحث میراث و نهله و این خصوصیات به اینجا رسیدن. اونتم تزعمون ان لا ارسلنا، آیا جناب خلیفه شما گمان میکنید که ما ارثی نداریم از پدر؟ اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون، آیا شما سنت جاهلیت رو احیا میکنید که به دخترانشون میراث نمیدادند؟ آیا چنان حکم و ضابطه ای رو جاری میکنید؟ بلاغت تجلی لکم کالشمس الضاحیه عنی ابنته، مانند خورشید روشن میدانی که من دختر پیامبرم و حکم هم در اسلام مشخص است. یک، من دختر پیامبر و در اسلام دختر به تمام معنا هیچ تفاوتی در اصل میراث بردن با پسر ندارد. ایها المسلمون اغلب علی ارثی، آی مسلمانان آیا من باید در مسئله ارث و میراث خیش مغلوب و شکست خورده باشم؟ این نکته. من نمیخوام اینجا دیگه از بحث تفسیر خارج بشم عزیزان. بارها در جای خودش گفتیم در ایامی که به این مناسبت سخن رفته است، صدیقه طاهره به فدک کاری نداره، به دلیلی که امیرالمؤمنین شوهر بزرگوارش گفت ما اصنع به فدک، ما را چه به فدک. نامه 45 نهج البلاغه. به حال اینکه و نفس و مزانه جدن، به حال که فردا جایگاه این نفس و جسم و وجود ما زیر خاک است، ما به این اموال دنیا چه کار داریم؟ اینا برای ما ارزشی ندارد. قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. اینا کسانی نیستن که دلبستگی داشته باشند. آنی که برای صدیقه طاهره مهم است داره سخن میگه، حکم الهی، تحریف در دین خدا، انحراف زاویه یافتن از کلام الهی و سنت عملی رسول خداست که این زاویه ادامه پیدا می کند تا قیام قیامت. این حساسیت صدیقه کبراست. لذا با تمام شجاعت و صراحت، یبن ابی قحافه، فرزند ابی قحافه، ابا بکر خلیفه مسلمین رو خطاب قرار میداد. یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترث اباک بلا ارث ابی، آیا در کتاب خداست که تو میراث میبری از پدرت؟ من میراث نمیبرم. لقد جئت شیئا فریا، قطعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شدی. اما افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و راه ظهورکم، آیا عمدن کتاب خدا رو پشت سرتون پرت کردید و عمل نمی کنید؟ یا سر جهالت است؟ خب حالا چطور؟ از یقول، مگر خدا نگفت در قرآن؟ صدیقه طاهره شروع میکنه استشهاد به قرآن کردن، و ورث سلیمان و داوود، مگر خدا نمیگوید که سلیمان از داوود میراث برد؟ آیا سلیمان میراث نبوت داوود را برد؟ مگر نبوت به ارث به فرزند میرسد؟ مگر از منصبهایی است که منتقل بشه به فرزندان، از این فرزند به اون فرزند منتقل بشه؟ مگر علم، مگر نبوت، مگر عدالت، مگر تقوا، اینها امور میراثی است؟ به ارث به کسی میرسد؟ چه چیزی رو داوود به فرزند خویش سلیمان از پدر میراث برده است؟ و ورث از سلیمان و داوود. و قال فی مقتص من خبر یحیی ابن زکریا، و خداوند در ماجرای این که حکایت میکند از یحیی زکریا، از قال حبلی من لدن کبلی یرثنی و یرث من آل یعقوب. این این آیه شریفه رو صدیقه طاهره استشهاد میکنن، میگن خداوند صراحتا داره میگه که یحیی فرزند زکریاست و زکریا فرزندی میخواهد که وارث او باشد، ذریه طیبه ای باشد و بنده شایسته ای باشد بعد از او برای خداوند سبحان. بعد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، مگر مبنای ارث در کلام خدا بر اساس رحم نیست؟ مگر خداوند نگفت در قرآن یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؟ خدا توصیه میکند نسبت به دختران و پسرانتون چگونه میراث ببرید؟ مگر خدا نگفت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین؟ آیات دیگه بعد و زعمتم، چون خونده می دو خط دیگه شم میخونم، و زعمتم الله حزبت لی ولا ارث من ابی، گمان میکنید من بهره ای و میراثی از پدر ندارم. این نکته خیلی مهمه، این خیلی علمی و ظریف، چیزی جز این توقع نیست. افخصکم الله به آیت اخرج منها ابی، آیا آیات قرآن در مورد شما صادق در مورد امت، در مورد پدرم صادق نیست؟ آیا پدر من غیر آیات قرآن در حق او حکم دیگری دارد در باب ارث که شما دارید او ندارد، او دارد شما ندارید، متفاوت با امت؟ اصل اولی آن است که هیچ پیامبری با امت در هیچ حکمی تفاوتی نمی کند مگر ثابت شود خلاف آن، مگر دلیل خاص باشد که به اونها میگیم خصائص النبی، و هیچ کدام از اون ادله در باب ارث وجود ندارد. این جمله رو فرمودن، این آیات قرآن، اینم دلالتش، و استثنایی هم بین پدر من و بقیه امت نیست مگر این که من، پناه به خدا، بر من نمیخوام دلهای شما رو متاثر کنم، اما این جمله مهمه، مگر این که کسی مسلمان باشد اما فرزند او مسلمان نباشد که میراث به او نرسد. ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان؟ آیا میگید کسی که مسلمان است و اهل ملت اسلام است از پدرش ارث نمیبرد؟ اولست تو انا و ابی من اهل امت واحده؟ آیا منو مسلمان قبول ندارید؟ آیا من مسلمان نیستم مانند پدرم؟ اما انتم اعلم و به خصوص القرآن، یا ادعا میکنید شما قرآن رو بهتر فهمیدید، به خصوص قرآن و عمومهی من ابی و ابن عمی، از پدرم و از پسر عمویم علی شما قرآن رو بهتر فهمیدید. فدونکما، بعد ادامه میدن وجود مبارکشون که دیگه طولانی است، ادامه خطبه مبارکه و زیبای فدکیه است. بنابراین مشخص است آنچه خداوند در اینجا بازگو کرد چیست، و جناب زکریا در یه معنای زیبا و دقیق فرزندی میخواهد که نام و اعتبار و زندگی و دودمان و اون رو سرپرستی کند، اداره کند، باقی بماند، خوشنامی او، همه چیز او. و در این حال اگر بنده شایسته خداست و لیاقت این رو دارد، چه خوش که آراسته شود به زینت نبوت، و ادامه مسائل رو هم اگر خداوند در این فرزند لیاقت و استحقاق میبیند، در دودمان زکریا باقی بگذارد. آن معنای حقیقی مشخص است. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. اون دعا، این که نوبت قبل ویژگی های اون رو گفتیم، تردیدی نکنید که نام این دعا چیست؟ دعا مستجاب است. این دعا دعای مستجاب است. اگر ضوابط دعا آنچنان که خدا میخواهد عمل شود عزیزان، و از زبانی برون آید که سراسر این زبان صدق و خلوص است، تردیدی در استجابت دعا نیست. لذا فاستجب ناله و وهب ناله یحیی. استجابت کردیم دعای زکریا را و به او بخشیدیم فرزند او را و یحیی را. در سوره مبارکه انبیا اینطور میخونیم، در سوره مبارکه آل عمران، و نادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. زکریا در حال بندگی به درگاه خداوند است، فرشتگان الهی نازل شدند و خطاب کردند یا زکریا انا نبشرک، ما از سوی خداوند آمده ایم که بشارت بدیم به تو به فرزندی، همان فرزندی که میخواستی. خداوند دعا تو رو پذیرفته است و چنین موهبت و مرحبتی در حق تو محقق میشود. اینجا فرمود یا زکریا، خب این رو واسطه الهی، فرشتگان الهی و زکریا میگن، خطاب مستقیم الهی به زکریا، انا نبشرک بغلامن، چون نسبت داده میشه به خداوند، خطاب مستقیم است، انا نبشرک بغلامن، ما بشارت میدیم تو رو به غلامی. غلام یعنی فرزند مذکر، یعنی پسر، ما به تو پسری بشارت میدیم. پس خواسته اجابت شد، ذریه می آید. اما چه ذریه ای؟ ذریه ای که فرزند ذکور است، به دلیل اون ولایت و خصوصیاتی که زکریا از خداوند طلب می کرد برای نسل و دودمانش، به غلامن. اما از اینجا ویژگی ها شروع می شد. این فرزند فرزندی است که اسمه یحیی، ما اسمی که به او می دهیم یحیاس که لم نجعل له من قبل سمیا، که ما قبل از این چنین نامی رو بر ناموری ننهاده ایم. خب این نکته عجیب اینه، همان گونه که در ویژگی های نام های بندگان قرآنی خداوند اشاره می کردم که زکریا زاخارا المذکور به رحمت در عبرانی در عربی منتقل میشه، یوسف جوزف، ماری مریم، آبرام، ابراهیم، اینها رو توضیح دادم خدمت دوستان. نامهایی رو که خداوند میدهد نام جعلی نیست، قراردادی نیست. خب این رو بدیهیست برای عزیزان، فرزندی متولد میشود، والدین دوست میدارن یه نامی رو بر این فرزند میگذارند، این نام یه قرارداد دیگه. به این فرزند میگن مثلا فرض بفهمید نمیدانم شهریار. خب بعد این آزاده بزرگ میشه، انشالله به موقعیت خوبی هم میرسه، یه کارمندیست در یه مجموعه ای، یه کاری رو انجام میده، بعد بهش میگن شهریار. شهریار کجا؟ این کارمندی یه اداره کجا؟ این سلطانی باید میبود، سلطان سابقرانی میبود، شهریاری میبود، اما شهریار نیست. به این فرزند نمیدونم یه نام دیگه میدن، میگن جهانگیر. اما میبینید یه خونه کوچیکم نداره، پنجم تا آپارتمانم نداره، بهش میگن جهانگیر. بابا این دنیا رو نگرفته جان برادر، اما جهانگیر است. یه فرزندی به دنیا میاد، این در زیبایی میگن ماهپاره بهش. اما وقتی نگاه میکنی میبینی ماهپاره به بام اگر برایت که فرق دهد که ماه یا اوس، جوری دیگری است قصه، از اون طرف شعر رو باید خوند. اما نیست، اینها نامهای قراردادی است. اما نام‌هایی رو که خداوند وضع می‌کنند، رابطه اسم و مسما رابطه حقیقی است، نه رابطه قراردادی. یعنی این معنا تبلور یافته است در صاحب نام، این اسم با نامور گره خورده است، این نامی است که خداوند می‌گذاره. این قرارداد نیست که خدا بگه حالا به این اعتبار. این علم الهی است، انتخاب الهی است، حکمت الهی است که بزرگ مردی رو خدا مأمور میکند بنامند و ذل عرش محمود فهازا محمد اللهم صل الله علیه. من خداوند صاحب عرش محمودم و این بنده من چنین نامی رو دارد. اگر نام این پیامبر با این ویژگی ها از ماده حمد میاد، این نام حقیقی است، تمام وجود او ستایش شده است. بلغ العلا بکمالهی، حسنت جمیع و خصالهی است، تمام ویژگی های آنچه خوبان همه دارند و خدا در او گرد آورده است و جمع کرده است. این نام ها بس نام های حقیقی است. ما اسمی که برای این قرار دادیم یه نامی است که قبلا هم برای کسی قرار داده نشده است، یعنی یه امتیاز ویژه، یه نامی بدون سابقه و ابتکار اولیه قرار میدیم جناب زکریا برای فرزند او. نام چیست؟ یحیی، یحنا، یوحنا یا همون یحیی. با نام یوحنا آشنا هستید بعضی عزیزان، یکی از انجیل های چهارگانه انجیل یوحناست. یحنا یا یوحنا در عبرانی، همان تلفظش در عربی میشه یحیی. ماده اینها چه در عبری چه در عبرانی چه در تلفظ امروزی که در زبانهای اروپایی داریم، در فرانسه جان، در انگلیسی جان، این همون یحیی است و یوحنا است. معنای تمام اینها به یه چیز برمیگردد، به زندگی برمیگردد، یعنی کسی که صاحب زندگی است، کسی که بهره از زندگی برده است. یحیی یعنی اون کسی که طعم حقیقی حیات را باید در وجود اون جست. اما کدوم حیات؟ فلنحینه حیاتا طیبه، اون کسی که زندگی و حیات طیبه در وجود او تبلور یافته است. یه فرزندی به تو میدیم که این مظهر حیات پاک و طیبه است، جناب زکریا. و این نام و این شکوه این نام منحصر به این فرزند است. تا کنون چنین نامی نبوده است، بعد از این نامورانی به این نام می آیند، اما تا کنون نبوده است. خب با توجه به این که نامهایی که خداوند می دهد اتحاد با نام برداره، یعنی اسم و مسمى پیوند حقیقی دارن، پس میشه گفت که این نام ویژه‌ای که خدا می دهد به دلیل ویژگی های خاصی است که این فرد داره، ویژگی هایی که بسا منحصر و مختص به این عبد شایسته الهی است که هفت ویژگی ممتاز است. انشاءالله میرسیم خدمت عزیزان نوبت آینده این هفت ویژگی رو که هر کدام یکی زیباتر و شگفت‌انگیزتر از دیگری است بررسی میکنیم انشاءالله خدمتتون. فرمود ما فرزندی به تو بشارت میدیم که اسم اون یحیاست، لم نجعل له من قبل سمیا. این بشارت رسید. واکنش جناب زکریا: قال رب انا یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا. خدایا ممنون از این بشارت، اما انا یکون لی غلام، چگونه به من فرزندی میدهی؟ ببینید سؤال زکریا در قبال بشارت الهی روشن است. زکریا وقتی دعا خودش رو گفت مطمئن به اجابت بود. این خیلی نکته مهمی است. وقتی که دعاش تموم شد در سوره مبارکه آل عمران میخوانیم، گفت انک سمیع الدعا. اینجا گفت لم اکن من بدعاک رب شقیا، نشده خدایا من چیزی بخوام نرسم. اونجا گفت انک سمیع الدعا. سمیع الدعا معناش این نیست که خدایا تو دعا را میشنوی. سمیع یعنی چی؟ یعنی قبول کننده دعا هستی. شما در نماز میگید سمع الله لمن حمده، معناش یعنی چی؟ یعنی خدا میشنود حمد کنندگان را، کسی که حمدش میکند. خیر، یعنی یقبل الله، خدا میپذیرد حمد حامدان را. اینجا بیان قبول میکند کلمه سم. وقتی شما میخواد از حرف یک کسی رو بپذیرید اطاعتش بکنید، تو کلمه عرب دیگه میخوان کاملا بپذیرید حرفش رو اطاعت کنید، چی میگید؟ آفرین، میگین سمعا و طاعتا. اینجا سمع نه که مشنوم نیست، یعنی قبول کردم تموم شد انجام میدم انشاءالله. زکریا میگه انک سمیع الدعا، خدایا مطمئنم که تو دعا را به بال قبول میبندی و میپذیری از من دعای من رو، لذا بنابراین مطمئن است که به خواستش میرسد. اما سوالش جنبه دقت کنید استبعادی نداره. انا یکون لی غلام، چطور من دارای فرزند بشم که من این مشکل رو دارم؟ نه، سوالش استعجابی است نه استبعادی. اولا از اینکه خدا چنین زود خواسته او را میدهد در شگفت است، به تعجب در آمده است که خدا یا این عظمت و عنایت و این کوتاهی ما و این بلندی تو چه بگوییم. دوم حالا این چطور میخواد انجام بشه؟ آیا من باید تجدید ازدواجی بکنم، تجدید فراشی بکنم؟ تا الان که راضی نشدیم دست از این همسر برداریم، چه باید بکنیم خدایا؟ انا یکون لی غلامان، چطور من میخوام دارای فرزند بشم؟ و کانت امرأتی عاقرا، و همسر من که در گذشته و جوانی هم عاقر بوده است. عرض کردم عاقر به معنای بدون ثمر بودن است، یعنی فرزند نداشته، نازا بوده است. خود من هم الان وقت بلغت من الکبر عتیا، دیگه ما هم رسیدیم به لحاظ سن و پیری به عتی. خیلی جالب است، کلمه عتی از عتل عود، هنگامی یه چوبی خوش میشه دیگه تمامه، هیچ رطوبتی نداره، خشک کامله که دیگه میبرند، این میشه عطا. عتی یا عتی از این ماده میاد. به خدا یا من دیگه خشکیدم، بالا پر ما ریخته است، دیگه ما هم توانایی نداریم برای فرزندداری. فقط بلغت من الکبر عتیا. حالا بگو ذاتا پروردگارا، ای ذات ذوالجلال، که من چگونه دارای فرزند میخوام بشم؟ راهش چیز چطور است؟ قال کذلک، خطاب رسید زکریا با همین حال، الامر کذلک، یعنی با همین حالتی که تو در این شرایط کهولتی، همسر تو نازاست، بنا نیست عوض بشه نقشه مسیر، با همین خصوصیات، یعنی با شرایط همسر و با شرایط تو، خدا میخواهد فرزندی و ذریه طیبه‌ای به تو عنایت کند، نه از بانوی دیگری به مسیر دیگری. خب این خیلی زیباست، ادامهشو بگم توضیح بدم. بعد فرمود قال ربک، پروردگار تو میگوید، خوب دقت کن زکریا، قال ربک هو علی حینان. این کار که یه زن 70 ساله‌ای فرزند بزاید، یه پیرمرد 90 ساله‌ای دارای فرزند بشود، بنده عرض میکنم حالا یکم بیشتر کمتر، من شناسامش رو ندیدم، اما بر اساس اون شواهد تاریخی همین حدود باید باشد. هو علی حینان، میگوید که این بر من، خداوند میفهمد این کار بر من پروردگار حینه. حین یعنی چی؟ یعنی آسان، سبک، به تعبیر ما پیش پا افتاده. این چیزی نیست. هو علی حینون وقت خلق تو که من قبل و ولم تکو شیعا. یه پله بیاد بالاتر زکریا، ما تو را آفریدیم و حالی که تو قبل از آن که تو را بیافریدیم هیچ نبودی. خدا این که از عدم هل اتا علل انسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، خدا این که از نیستی و عدم بشر و انسان و نسل و دودمان آدم رو به وجود میارد، بعد اگر بخواد یه وضعیت موجود رو اصلاح کنه زکریا براش مشکله، بدیهیست استجابی ندارد و مشکلی برای خداوند نیست. به چی استناد میکنه خداوند؟ به خیلی مراتب بالاتر. ما از عدم و رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. ما میدانیم که آفرینش خداوند از عدم چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. و برابر این انسانی که به وجود نبوده است، اولم تکو شیئن، بارها در آیات داریم تو که چیزی نبودی که. خب خداوند از نیستی آدمی رو به هستی می آورد، اما الان وضعیت زکریا چیست؟ یک کهولت سن داره، همسرش هم یه نازایی دارد. دقت بفرمایید من سریع این رو بگم. برای تحقق یه پدیده دو چیز لازم است عزیزان در نظام آفرینش: یک وجود مختزی، یعنی اون عامل ایجاد کننده. دو فقدان مانع. مانعی هم نباشه. ببینید به لحاظ طبیعی و مادی الان بگم تو عالم خودمون دیگه، حالا در کار الهی هم همین است. این بلنگو الان داره سیستم صوتی داره صدا رو منعکس میکند برای عزیزان. عرب ها به این بلنگو میگن مکبره. مکبره یعنی تکبیر میکند، صدا رو بزرگ میکند و قابل استفاده میکند. درست؟ خب برای این که مقتضی این که این سیستم کار کنه اون نظام خاص و دستگاه خاص و شیوه خاص این سیستم، خود دستگاه اصلیشه، مانیتور اصلیشه، نمیدونم، و بقیه خصوصیاتش و شبکهش و غیره، میکروفونش، تا این کار انجام بشه، اینا مقتضیست برای این کار. و خب اون انرژی لازم هم باشه که این کار رو بخواد انجام بده. اما گاه ممکن است موانعی باشه، ممکنه در مسیر قطعی باشه. خوشبختانه دو هفته الحمدلله هست که قطع نداریم به لطف الهی. به قول قدیمی ها گوش شیطان کر. بله. خب ممکنه یه مانعی پیش بیاد در اینجا که این مانع موجب بشه این دستگاه با تمام ویژگی ها، با تمام خصوصیتی داره، یه پیچی نمیدونم، یه بستی نمیدونم، یه فلانی، یه جوری باشه که این مانعی باشه که این کار خودش رو انجام بده. مقتضی موجوده اما مانع رفع نشده. برای اینکه این صوت فرایندش کامل شکل بگیره و استفاده کنیم، باید مقتضی باشه، مانع هم نباشه. در کار آفرینش خداوند این گونه قرار داده است. هر پدیده‌ای باید برای بروز و ظهورش اون اقتضاء لازم باشه، مانع هم وجود نداشته باشه. برای اینکه فرزندی به دنیا بیاید، مقتضی اون آن است که نطفه‌ای باشد و اسپرمی باشد. از اون طرف اوولی باشه، یه تلقیح شکل بگیره، یه رحمی باشد که این تلقیح وقتی شکل گرفت، تخمک بارور شده، بیاد درون دیواره رحم استطاله کنه و حالت ایمپلیتیشن پیدا کنه و بعد سیر خودش رو داشته باشد به دنیا بیاید. این مختزیش. حالا مانع ممکنه عدم کفایت این نطفه باشد، عدم وجود این نطفه باشد، عدم آمادگی رحم باشه، زهروی باشه، ده عامل دیگه باشه که اینها میشه ناباروری. و حال اینکه اسباب اون و مقتضی اون به ظاهر هست. همسر زکریا عاقر است، یعنی نازاست، اما یه انسان است با تمام فیزیولوژی زنانه، تمام اندام‌های لازم را دارد. زکریای مردی است که خب مشکلی نداشته است الا کهولت سنش. مقتضی وجود داشته در زمان جوانی این زن هم، اما موانعی بوده است که این نازاست. در اصل وجود و ایجاد انسان نه مقتضی وجود داره نه بحث مانع. از عدم خدا به ایجاد میرساند. اما اگر در وضعیت موجود اون اسباب و مقدمات و مقتضی بود اما مانعی بود که اثر نمی کرد، برداشتن مانع برای خداوند دشواری دارد؟ خیر. خیر. این سنت الهی است. لذا در قرآن شما این رو چند جا می بینید و اینم خیلی نکته مهمی است. شاید اصلا خود این نکات قرآن باب و ذهن رو باز می کند منهای بحث اجازه اون برای بحث ناباروری. اصلا پدیده ای که الان ما 6% 7% تو مملکتمون زوجهای ما مشکل دارن در مسئله ناباروری. خداوند در ماجرای زکریا این رو مطرح می کند. در ماجرای ابراهیم، ساره و همسر ابراهیم مطرح میکنند که اونها میان ابراهیم ما تو رو میخواییم بشارت بدیم به غلام علیم. همسر ابراهیم داره گوش میکنه، ساره داره گوش میکنه، فسکت وجه ها. یه مرتبه گفت وای ای خدای من با این سن نمیخوام صاحب فرزند بشم، مگه میشه؟ فرشتگان الهی گفتن اتعجبین من امر الله، اگر امر خدا تعلق گرفت جای شگفتی هم نیست و اگر اراده الهی باشد خواهد شد با همین خصوصیاتی که اشاره کردم. این ماجرا اتفاق میفتد. زکریا قال کذالک، مسئله این است. قال ربک هو علی حین، این حین و آسان است بر من، وقد خلقتک من قبل و لم تک شیئا، تو را آفریدیم و حالی که نبودی. قال رب اجعل لی آیه، خدایا یه نشانه ای در این مسئله برای من قرار بده که کی اتفاق می افتد. سپاس از این که دعا من رو پذیرفتی و چنین بشارتی بر من مرحمت می کنی. اما انسان است و خوی انسانی دوست می دارد که بداند این مطالب رو کی و کجا و چگونه و با چه شیوه ای. قال رب اجعل لی آیه، خدایا برای من نشانه ای قرار بده. قال آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانه تو این است زمان این فرزند خداوند به تو میدهد که تو سه شب توان سخن گفتن با مردمان رو نداری. زکریا رهبر راهبان است، کاهنان است، رهبر بزرگان و روحانیون در زمان خودشه که تکفل زکریا مریم رو به عهده میگیرد، لذا جایگاه اجتماعی والایی داره، خدمات و تبلیغ و مراودات اجتماعی، ارتباطات با مردم در قالب تبلیغ و تربیت و تعلیم داره و مراوده داره. اما این نشانه برای تو پیش میاد زکریا، آیت که الله تو کل من ناس، اینه که صحبت با مردم نمی کنی و نمیتونی صحبت کنی. ثلاث لیال، سه شب، توضیح میدم چرا. سویا، اما نه به خاطر اینکه زبانت تارهای صوتی تو بی صدا میشه، آرام میشه، ساکت میشه، نه لارنجیت در اوج باشد، نه عرض به خدمتون چه باشد، نه این مشکلات رو نداری، زبانت اخرس بشه در این سلامت که دستگاه تکلم تو سالم و کافی است، اما به اذن الله یارای سخن گفتن نخواهی داشت. سه شبانه روز، اما از سه شبانه روز تبدیل میشه به سه شب تعبیر میکنه. گاهی یوم میگیم اما چی اراده میشه؟ شب و روز، یعنی 24 ساعت گفته میشه. یه بحثی داریم در خیارات، استهزار داری در به هم زدن معاملات در اسلام، راهکار قانونی داره که بهش میگن خیار. حالا این خیار، خیار قبله، شما 30% گران خریدید این جنس رو، میتونید یه طرف معامله رو به هم بزنید، قانونی است کارتون. شما جنس رو بهتون نشون دادن اما چیز دیگه بهتون فروختند، میشه تخلف رویت، میتونید معامله رو به هم بزنید. شرطی در معامله بود، عمل نکرد فروشنده، میتونید با هم بزنید. یه جنسی رو بسته‌ای و کاملی رو به شما خواستند بدن، بعضی از اعضاشو ندادن، بعضیشو دادن، میتونید به هم بزنید. خیار تبعاض صفقه، 14 خیار فقهی داریم که اینا رو شیخ انصاری جمع میکنه، 7 تا میکنه در کتاب مکاسب مفصل مطرح میکنه. یکی از اینا خیار، مثلا فرض کنید، حالا گفتیم بب نداره، خیار بیع، خیار مجلس در بیع، خیار مجلس، تو مجلس مذاکره نشستی، تو بنگاه معاملات، تو خونه نشستی، دارید انجام معامله میدید. تا زمانی که دو طرف معامله، فروشنده و خریدار، در اینجا نشستن، امضا کردن، چک ها رو رد و بدل کردن، به تعبیر ما اون شرق به دست هم شنیده شد، خدا برکت بده، دستشون هم به هم زدن، کار انجام شد و به قول خودشون صیغه خوندن، کار انجام دادن، نشستن دارن میوه میخورن، چای میخورن و خوشوبش میکنن. یه مرتبه که از اینا یک ساعت هم گذشته، دو ساعت هم گذشته، گفت آقا نخواستم، چکامو پس بده، حق با ایشانه. تا زمانی که این دو در این مجلس نشستن، از در بیرون نرفتن، میتونن معامله رو به هم بزنن. البیان بالخیار ما لم یفترقا، فاز افترقا وجبت البی، وجب البی. تا اینها از هم جدا نشدن اختیار دارن معامله رو، هر دوشون مساوی، اما رفتن بیرون ما قطعی میشه این تجارتی که کردن، این عقدی که بستند. یکی از اینها خیار حیوانه. اگر کسی یه حیوانی رو میخره، اسبی رو میخره، گاوی رو میخره، گوسپندی رو میخره، تا سه شبانه روز میتواند پس بده، چون ممکنه در این بین بعد از 24 ساعت این حیوان رو این اسب رو خوب قشو کردند، اما الان که تمام میشه بعد مشخص میشه که نه این اسبی که دید نیست، این رو خوب پربار کردن، این گوسپند رو پر کردن شکمش رو، بعد میبینه چنیسی لاغر و این اصلا به درد بخور نیست این گوسپند، یا این گاو مثلا چنین است، این شیرش اینطور است، اون روز آب بسته بودن جوری بود، اما این تا سه شبانه روز میتونه. اینو میگن خیار حیوان. بعد میگن خیار حیوان، متن روایت اینه که چه مقدار فرصت داره؟ ثلاثه و ایام، این یعنی 3 24 ساعت، 72 ساعت. اینجا فرمود سلاس لیالن، یعنی 3 تا 24 ساعت، 72 ساعت، زبانت باز نمیشه برای صحبت. اما چرا گفت لیال؟ به دلیل اینکه شب تناسب با سکوت و لب بستن دارد، روز با گویایی دارد. چون بحث سکوت الله تو کلمن ناسه و سخن نگفتن است، خدا روز رو نمیگه، شب رو میگه، کلمه لیل رو میاره. الله تو کلم الناس ثلاث لیال سویا. فخرج علی قومه، اومد جناب زکریا، رسید اون ایام 3 روز، اومد میان قوم و مردمان. فخرج علی قومه من المحراب، از کجا اومد بیرون؟ از محراب. کلمه محراب برای ذهن مبارک دوستان الان آشناست. تا میگید محراب یاد چی میفتید؟ یاد همون مکانی که در مسجد دارید. و بعدم سوال میکنید آقا این محراب یعنی چی؟ این محرابی که آقا میایستن توش نماز میخونن، میگن آقا این محراب از ماده حرب میاد، یعنی محلی که میایستن و با شیطان میجنگن. حالا اینا واقعا اونجا جنگ اتفاق میافتد چطور است این گفته میشه. اصل معنا این نیست عزیزان. کلمه محراب در حقیقت به معنای شریفترین مکان در هر مجموعه است. به شاه نشین در معماری قدیمی معمار میگفتن، محراب میگفتند. یعنی تو خانه های گذشته خاطرتون هست، بالاخره هنوز همون خانه های قدیم آثارش باقیه، این پذیرایی رو که بهش میگفتن تنبی، تنبی مستبه، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست حافظ میگوید. این اتاق پذیرایی یک قسمتی داشت بلندتر بود، اینو یک 30 سانتی 40 سانتی بلندتر میگرفتن. این تو فیلم ها دیگه دارید میبینید دیگه، فیلم هایی که جنبه قدیمی داره نشون میده. به اون میگن به اصطلاح اون سکویی که ایجاد میشه، در فارسی خودمان میگفتن شاهنشین، یعنی میهمان هایی که خیلی احترام داشتن اونجا مینشاندن دین ها رو، یک کرامتی براشون قائل بودن. اون رو در کلام عرب میگن محراب. محراب یعنی جای برتر، جای شایسته تر و جای نکوتر در یه مجموعه. یه ساختمان ممتاز رو میگن محراب، توی ساختمان جای ویژه‌شو میگن محراب. به همین خاطر در خانه عبادت و در مسجد به شریفترین مکان اون که امام می‌ایستد پشت به مردم، روی به خدا و دلها رو متوجه حق می‌کند که از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود، به اون مکان میگن محراب، چون شریفترین جاست. لذا ربطی با اون حرب و بحث و اینها نداره، این یه اصطلاحه. فخرج علی قومه من المحراب، از اون محل شریف بیرون آمد. بعد دیگه صحبت نمیکنه زکریا. فاوها الیهم، اوها. ببینید وحی در لغت به معنای اولیه کلمه وحی سرعته. وقتی به یک کسی میخوام بگن اسرع اسرع، سریع سریع، بدو بدو، در کلام عرب میگن الوحا الوحا، وحی وحا به معنای سرعت است. اگر وحی را وحی میگویند، وحی الهی را وحی میگویند، حالا وحی به آسمان و زمین اوها فی کل سماء امرها، وحی به زنبور عسل اوهینا و اوها ربک الی النحل، وحی به جناب عالی مادر موسی و اوحینا الی ام موسی یعنی انسان غیر نبی، یا وحی به انبیاء الهی و اوحینا الیهم فعل الخیرات، تمام اینها رو که وحی میگن به دلیل که اینا چیه؟ به سرعت انجام میشه. آموزش بدون زمان، انتقال حقایق بدون زمان نام این میشه وحی. به همین خاطر به اشاراتی که بدون زمان مطلب رو میرسونند، یعنی تا بخواد بگه پسرم بلند شو چای بیار میوه بیار برای میهمانان، این زمان رو بخواد ببره اشاره میکنه این آقا به آزادشون، اون سری میره میوه میاره. اشاره میکنه به پنجره، اون پنجره رو باز کن، پنجره رو باز میکنه، این میشه وحی. یعنی اون اشاراتی که رمزگونه انجام میشه به اینها به سرعت انجام میشه، میگن فاوها الیهم. زکریا اشاره کرد با اشاره به پیروانش، به این قوم و به بنی اسرائیل. ان سبحوا بکرتن و عشیا، تسبیح کنید خدا را، تنزیه کنید خدا را، صبحگاهان و شبانگاهان به تنزیه و تسبیح خداوند بپردازید که موهبتی در راه است، بزرگی می آید، آب زنید راه را، آماده کنید مسیر را، شکر خدا را به جا آورید، تنزیه خدا و تسبیح خدا بکنید، چون می خواهد بزرگی از تبار بزرگان برسد که سالها در کعبه و میخانه می نابد خانه می نالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. کسی می خواهد بیاد که این ویژگی ها رو دارد، یا یحیی آمد این فرزند، خذل کتاب به قوه. خیلی زیباست عزیزان، از اینجا شروع میشه، یا یحیی خذل کتاب به قوه، دو و آتیناه الحکم سبیا، سه حنانا من لدنا، چهار زکاتن، پنج کان تقیین، شش برن به والده، هفت لم یکن جبارن اسیا. هفت ویژگی رو برای یحیی خدا مطرح میکند که فوق‌العاده زیباست. این یحیی شناسی است اینجا. این هفت ویژگی کاملا شخصیت این بزرگوار رو تعیین میکند که بگذارید انشاءالله نوبت آینده و هفته بعد خدمت دوستان عزیز این موارد رو یک به یک به تفصیل بازگو کنیم و استفاده کنیم و بهره روز خودمون رو از این مطالب و صفات انسانهای شایسته قرآن ببریم انشاءالله به حول قوه الهی.